الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم در شرط دوم در رابطه با اینکه مجاز یشترط کونه معلوما بالتفصیل، دو مطلب هست. مطلب اول اینکه یعتبر و یشترط علم مجیز به اصل وقوع عقد فضولی، اینکه اجازه تنجیزی باشه نه تعلیقی، این جهتی که گذشت. جهت دوم، مطلب دوم، اگر بداند مجیز میداند که عقدی را واقع کرده فضولی، ولی نمیدونه این عقد خصوصیاتش چیست، یا خود عقد چیست، یا متعلقاتش مجهوله. لا يعلم انه بيع او صلح او هبه مثلا، يا لا يعلم انه بيع الفراس او بيع العابد بقيمه واقعيه بقيمه بيشتر كمتر. اینجا هم عرض کردیم مورد اشکال قرار گرفته صحت این چنین اجازه ای، یا بخواد اجازه کنه این عقد را علی اجماله و ابهامه. اشکالات مختلفی اینجا شده. اولین اشکالی که شده اینه که اینجا این چنین اجازه مردد است و این مانند عقد مردده. عقد مردد باطله، از قبل اینکه اگر بگه من اینه یا به تو فروختم یا به تو هبه کردم یا به تو صلح کردم، عقد مردد اگه بخواد انشاء کنه مالک چطور باطله. این اجازه هم همینجوره، اجازه مردد کل عقد مردد کل وکالت، هم اگه بخواد بده قبل از عمل بازم اگه بده مردد بده، بگه من تو رو وکیل کردم، یا وکیل کردم در بیع، یا وکیل کردم در هبه، یا وکیل کردم در صور، اینم باطله. در عقد و در انشاء تعین میخواد. این مطلب جوابش این است که این صحیحون در اون انشاءهایی که میخواد ایجاد بشه با اون انشاء، منشاءهایی که میخواد ایجاد بشه، تردد در انشاء و در منشاء موجب بطلان میشه، چون منشاء مشخص نیست، چیزی رو میخواد انشاء کنه مشخص نیست و تردد چیزی رو انشاء نکنه. مثل که بخواد انشاء کنه یا بیع را یا هبه را یا وکالت بده که بعد این کار رو بکنه، اینجا این چنین وکالتی، خود وکالت منعقد نمیشه، معلوم نیست وکالت در چی بهش داده. انشاء مردد. اما اگر ما یک شیء معینی داشتیم مانند مورد اجازه، در مورد اجازه اینجا اجازه خودش ایجاد نمیکنه اون عقد را، گفتیم اجازه عقد نیست، عقد ایجاد شده، عقد انشائی. اجازه میاد مثلا تصحیح میکنه، تنفیذ میکنه اون را. اینجا ما یک شیء معینی داریم، یک انشاء معینی را داریم که متعین است واقعا، پس ولی این شیء متعین مجهول است پیش آقای مجیز که این چیه، آیا هبه است، صلح است، حق بیع است، ولی یه چیز هست، یه چیز متعینه، ترددی نیست در وجودش. اصل انشاء متعینن، یکی از اینا موجود شده در خارج، نه اینکه موجود نشده. این میخواد اونی که موجود شده علی اجماله میگه من اونو قبول دارم و اجازه دادم. اینجا لا یلزم التردید ولی یلزم الاجمال و عدم العلم و الجهل. این بابش باب جهل این آقاست، نه باب ایجاد یک عقد مرددی که بگیم عقد مردد که وجود نداره، معین هم هر کدوم از این معین ها هم که انشاء نشده و ایجاد نشده، قصد بهش نخورده متعین هم. پس بنابراین فرق هست بین اجازه لاحقه عقدی که مجیز ندونه اون عقد چیه، مردد باشه بشه مجیز، و بین این که از قبل بخواد وکالت بده به کسی که بره بعد عقدی انجام بده ولی مردد کنه وکالت، بگه تو وکیلی که به انجام بدی یا وکیلی که هبه انجام بدی یا وکیلی که، خب بالاخره در کدوم وکالت بشه، یا در این یا در در هیچ کدوم تعیناً وکالت نداده. این مثل همون بیع مردده، خود بایع بیاد مردد بفروشه. وکالت مردده مثل بیع مردده است، هیچ چیزی رو وکالت نداده و یکون رو باطله. ولی اینجا اجازه چون همیشه مسبوق به یک عقد معینی است، اون عقد قد وقع معینن مشخصن، میخواد اجازه کنه اون عقد رو، میگه اون عقد هر چه باشه، هر چی باشه، صلح باشه، بیع باشه، هبه باشه، من اون اجازه کردم. اینجا لا یلزم التردید بل یلزم الاجمال والابهام فی الاجازه والجهل، نه تردید. پس مشکل تردید در اینجا نیست. این یه بیان. یا به بیان دیگری اگه بخواید این جواب رو بیان کنیم، اینه که تردید در عقد انشائی همیشه مبتله، نه تردید در رضا و عقد معنوی. اگر جایی مالک راضی بود، بالاخره به این راضی بود، به اون راضی بود، به اون راضی بود، اگه من به همه اینا راضیم و نمیدونم کدوم انجام دادی، هر کدوم انجام دادی من راضیم، اینجا در عقد انشائی تردید لازم نمیاد، چون عقد انشائی معینه. آنچه که درش تردید هست در اون رکن معنوی است، مثلا در رضای باطنی این آقا مردده، نمیدونه اون چی رو انجام داده. اینم که مردده در حقیقت در مسئله رضاش باز تردیدی نیست. لا تردیده لا فی الرضا ولا فی الانشاء، فی العقد الانشائی تردید نیست مشخص، در رضاش هم تردید نیست، چون بالاخره این راضیه به همه اینا، این در حقیقت معناش رضایه به همه است. پس در اینجا ما یکون التردید فیه مبتلا انما هو العقد الانشائی ولا تردید فیه، و ما یکون فیه اجمال هم نه تردید، رضاست که این آقا که رکن معنوی عقد شد، در رضاش هم تردید به معنای اجمال نه به معنای دقیق تردید هست. این معنا که نمیدونه این کدومی که از اینا رو انجام داده، خب ندونه، به همش راضیه و ابراز میکنه که هر چی باشه من راضیم به این. لا یلزم محظور تردیدی که در باب عقد و انشاء تردیدی انجام میگیره. عقد انشائی که تردیدی هم درش نیست، مردد یعنی مردد پیش من، نه مردد در انشائش، در انشاء و ایجادش مردد نیست، یه چیز واقعی، یک منشأ معین واقعی انشائش کرده، انشاء تعینیان منشیش که عبارت از فضولی است. منی که حالا میخوام رضا بدم و اجازه بدم، من نمیدونم این عقد چیه، میگم علی کل تقدیر من این رو قبول دارم و راضیم. اینجا لا یلزم التردید، نفل عقد الانشائی روشن، چون عقد انشائی که تردید نیست و اجازه که محقق عقد انشائی نبود اصلا، و نه در عقد معنوی و رکن معنوی، چون فرض بر اینه که این رضای مردد که موجود نمیشه در ذهن، محال موجود بشه. این معنیش اینه به همه اینا رضا داره، وقتی گفته من راضیم، این چه صلح باشه چه هبه باشه، و میدونه یکی از اینا واقع شده، راضیم معنیش اینه، چه این صلح باشه من راضیم به صلح، اگر صلح رو انجام بده راضیم به صلح، اگر بیع رو انجام بده راضیم به بیع، اگر هبه رو انجام بده راضیم، یعنی به همه راضیم، یعنی رضای باطنی به همه داره، چون این رضاها با هم همه جمع میشه. رضا دیگه مثل انشاء نیست که یکیش بایستی باشه دیگری نباشه، انسان به همه چیزهایی که ممکنه واقع بشه ممکنه راضی باشه، گرچه یکیش بیشتر واقع نشه. در خارج این معاین یا بیع است یا صلح، نه هم بیع و هم صلح، ولی رضا میشه هم به بیعش باشه هم به صلح، همه رضاها در عرض هم ممکنه جمع بشه. تضادی بین رضاها نیست، تضادی بین بیع و صلح در یک مال در خارج هست، تقابل بین این رضاها نیست، همه رو راضیه. پس لا یلزم التردید، نه به لحاظ اراده انشائی، نه به لحاظ اراده معنوی که همون رضای باطنی است که مبرز به اجازه است، به خلاف وکالت مردده یا بیع مردد، وقتی بخواد مالک خودش بیاد بگه اینه یا بهت فروختم یا بهت صلح کردم یا بهت اونجا یه عقد انشائی می‌خوایم که این عقد انشائی باز یه چیزی رو ایجاد کنه. هیچ چیزی ایجاد نکرد. نه این رو ایجاد کرد، نه اون رو ایجاد کرد، نه اون رو ایجاد کرد. فرد مردد هم که وجود نداره، اونجا یلزم اون محظور بطلان. پس قیاس اجازه، اجازه لاحقه به عقد مردد یا وکالت سابقه مردده، این قیاس مع الفارقه. در اونجا یلزم و تردید، اگر ابهام بود در منشأ و منشأ مردد بود، مبهم بود، مجمل بود بین دو چیز سه چیز، اونجا یلزم و تردید، چون میخواد چیزی ایجاد بشه، هیچ کدوم ایجاد نکرده، چون ایجاد بدون تنجیز ایجاد نمیشه، خود نکرده ایجاد. به خلاف اینجا، اینجا یه چیز معین ایجاد شده، پس عقد انشائی معین است. پس لا تردید فی العقد الانشائی کما لا تردید فی العقد المعنوی، فی رکن المعنوی لا، چون نسبت به رکن معنوی اصلا قابل جمع همه رضاها با هم، هم رضای به این، هم رضای به اون، هم رضای به اون، پس لا یلزم تردید. این بیان اول لا جوابش. بیان اشکال دوم اینجا شده، گفتم خیلی خوب این مرجعش به تردید نیست، ولی مرجعش به تعلیقه، چون معناش اینه که من اجازه میکنم این بیع را، این عقد را اگر بیع باشد، و اجازه میکنم این را اگر هبه باشد، و اجازه میکنم اگر صلح باشد. پس اجازات متعددی است تعلیقی. این اجازه اجمالی لاحق، لاحقه مثل در حقیقت منحل میشه به اجازات متعددی و عدد اون عناوینی که یتردد اون عقد بین اون عناوین به نحو تعلیق. ان کنت قد بعته فاجزتوک، و ان کنت قد صالحته فاجزتوک، ان کنت قد وهبته برمیگرده به قضایای شرطیه تعلیقیه. و چون در بحث گذشته مثلا مرحوم میرزا امثال اینا قائل به بطلان تعلیق شدن، بگیم اینجا هم یبطلو لکونه تعلیقیان. بعضی از بزرگان اینجوری فرمودن، این بحث رو اینجوری تفسیر کردن، از گفتن و به هادا یعرف، این که مطلب دوم معالش به همون مطلب اوله، اینا دو جهت نیست، یه جهته، فقط یه دفعه تعلیق در اصل عقده، اجازه تعلیقی به این شکلی یه دونه قضیه شرطی است، در اینجا چند تا قضیه شرطی است. بالاخره اینجا هم تعلیقون، محظور همون محظور تعلیقه، چه در مقام مطلب اول چه در این مطلب دوم، در دو جهت یک نکته هست برای صحت و بطلان. اگر اون نکته موجب بطلان باشه هر دو جهت باطله، اگر موجب صحت باشه هر دو جهت صحیحه، همش برگشته به تعلیق داره. ایشون اینجا مطلب اونجا گفت. و این بیان اولا اصلش درست نبود، که این رو ایشون هم دارن، تعلیق گفتیم در اون مطلب اول موجب بطلان نیست، مخصوصا اینجور تعلیق ها که یکون المعلق موقوفا على اون معلق علیه فی نفسه شرعا، چون موضوعشه. این اولا، پس این بیان فی مبناش درست نیست، اشکال مبنایی دیم بیان. بعد یه اشکال بنایی هم اینجا هست، و اون این که در اینجا اصلا برگشت اینجا به تعلیق هم نیست، اینجا تنجیزه نه تعلیق. چرا؟ چون در اینجا فرض بر اینه آقای مجیز میدونه یکی از اینا انجام گرفته، بیعون، یعنی میدونه یکی از شرطهای این جمله شرطی تعلیقی یکیش متحققه. اگر هر آینه این مردد بود بین این که این بیع کرده یا صلح کرده یا هبه کرده یا هیچی اصلا انشاء نکرده، بله میشه قضیه تعلیقی. اما در اینجا میدونه که یکی از اینا انجام گرفته در خارج، پس اضافه بر قضایای شرطی قضیه تنجیزی هم داره، که اون یکی رو که انجام دادی از این شرطی اونم من اجازه کردم، این اجازه تنجیزیه. و به حالا یعرف که اینجا بهتر از صحت درش تا اون مطلب سابق، این دو مطلب یه مطلب نیست، دو جهت یه جهت نیست، در اینجا اجازه تنجیزی است نه تعلیقی. این که این اجازه تعلیقی به بیع خورده یا به هبه خورده یا به چی، اینش تعلیقی است، اما اون عقدی را که اجمالا واقع شده، یکی از این واقع شده اونو من اجازه کردم، اینش تنجیزی است. چون اون عقدش دنجیزیست، اینا میدونه که انجام گرفته عقد، میدونه که یکی از اینا انجام گرفته، اون یکی را بهش به عنوان اجمالی اشاره میکنه، میگه اون هر چی میخواد باشه، او را من منجزن و فعلن بدتن جزمن امضا کردن. پس اینجا بر نمیگرده به تعلیق، در حقیقت معناش اینه که این برگشته به تعلیق نداره، این اجازه اجازه تنجیزی است، ولی اون مجاز صفتش مشکوکه پیش اینا که چه صفتی داره، بیعه به فرسه یا بیعه مثلا عبده، بیعه است یا صلح است یا هبه است، ولی یه چیزی هست، یک چیزی هستش معلومه تفصیلا. تحقق یکی از این شرایط، شرایط قضیه شرط، قضایای شرطی که ذکر شد، چون معلومه پس یه عقدی متحقق شده منجزن، این معلومه، پس یه اجازه منجزه به اون عقده میخواد بخوره، علی کل حال این اجازه تنجیزی است. تعلیق جایی است که اصل این اجازه و مجاز تعلیقی باشه، که این اصلا ندونه این چیزی هست یا نیست، مثل جایی که ندونه مثلا عقدی کرده یا نکرده. اگر یکی از احتمالات هم این بود که این عقدی اصلا نکرده، بله این اجازه میشد اجازه تعلیقی، چنانچه 4 احتمال مثلا بود، نه 3 احتمال، یا بیع کرده یا صلح کرده یا هبه کرده یا هیچی، اینجا میشد بگیم اینجا اگه بخواد اجازه کنه این اجازه تعلیقی است، چون باید بگه اگر صلح کردی اجازه کردم، اگر بیع کردی اجازه کردم، اگر هبه کردی اجازه کردم، اگر هیچی نکردی خودی هیچ. پس اینجا حالا ازش بپرسه تو چیزی رو اجازه کردی، میگه نمیدونم، شاید کرده باشم شاید نه، اجازه تنجیزی رو نمیتونه ملزم بشه و اخبار بده که کردن، به خلاف جایی که بدون یکی از این ستا واقع شده، اینجا یه چیزی واقع شده و اونی که واقع شده منجزه و اینم میخواد او را علا اجمالی اونی که منجزه اجازه کنه. پس قیاس اینجا به بحث گذشته در مرتبه اول مع الفارقه و در اینجا صحت اجازه اولاست، چون در اونجا شبهه تعلیق هست و در اینجا شبهه تعلیق اصلا موضوع نداره. چرا میاد شبهه تردید و اجمال اونی که بر میگرده به بیان گذشته؟ اینم یه بیان. بیان سومی هست برای اثبات بطلان که بیان فنی، در حقیقت این بیان ممکنه باشه، این بیانه، بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی در شرح مکاسب خودشون حاشیه‌شون بر مکاسب فرمودن. مرحوم صاحب مرحوم محقق اصفهانی فرمودن برای اینکه در اینجا مشکل ما مشکل تردید و تعلیق و این حرفا نیست، بلکه مشکل لزوم غرریت و لزوم یا مثلا سفهیت معامله است، چون در اینجا درست اجازه محقق عقد انشائی نیست، ولی اجازه موجب انتصاب عقد به مالک که بود و موجب تحقق اون عقد المالکین و تعاهد المالکین بود که رکن معنوی عقد بود. این عقد به اجازه میخواد بشه عقد المالکین و مشمول ادله صحت قرار بده. بعد از اینکه اجازه میاد به اجازه اون عقد انشائی ینتسب الی المالک، پس موضوع وفو بالعقود و امثال اینها میاد. وقتی بخواد مالک اجازه کنه یک عقدی را که نمیدونه این عقد چیه، بیع است یا صلح است یا هبه است، یا نمیدونه بیع به قیمت سوقی است یا بیع به کمتر از قیمت سوقی است، بیع عبد یا بیع فرس مجهول مبیع یا ثمن، اینجا یلزم بر این که این اقدامی را که این آقای مالک میکنه به اجازه این عقد و فروختن به امضای این عقد، که به وسیله این اجازه و اقدام او این میخواد بشه عقد او و تصرف او، تصرف وضعی او و بیع او مثلا و مشمول اوفو بالعقود و احل الله البیع، این اقدام میشه اقدام سفهی، چون یا میشه اقدام غرری، چون در اینجا این خودش این اقدام رو کرده و عقد به ما هو عقده مخواد بشه صحیح، اینجا عقد به ما هو عقد المجیز مخواد بشه صحیح، به خلاف اونجایی که من وکیل میکنم کسی را، میگم تو وکیلی که بری این رو بفروشی به کمتر به بیشتر، بفروشی یا صلح کنی یا هبه کنی، اونجا که من وکیل میکنم از قبل میگم تو راضی من راضیم تو بری هر کاری میخوای بکنی، در اونجا من مقدم بر معامله نیستم، من مقدم بر وکالت و من رضای خودم ابراز اذن دادم که این هر کاری بخواد، تفویض کردم این آره که هر کاری بخواد بکنه بکنه، مقدم بر معامله کیه؟ خود اونه که بعد میره مثلا بیع میکنه به کمتر یا به بیشتر، صلح میکنه. اقدام کننده که موضوع اوفو بالعقود و امثال این هاست، در وکیل خود وکیل مفوضه، وکیل مفوضم فرض این وقتی اقدام میکنه عن علم و تعیین و همه چی قرار و صفات و همه دیگه موضوع نداره برای او، چون فروختن یه چیزی به قیمت کمتر با علم فروشنده که قیمتش کمتر، این که قرار نیست، قرار در جاست که جهل باشه، جاهل باشه یا مثلا تردیدی در کار باشه، نه تردید و نه جهل و نه قرار و نه هیچ. به خلاف اینجا صحت این معام بیع فضولی به اجازه مالک از باب بیع المالکه، درسته انشاءش رو مالک نکرده، انشاءش رو فضولی کرده، وقتی هم انشاء کرده فضولی این بیع را معیناً انشاء کرده، خودش هم میدونسته تمام خصوصیاتش معلوم بوده پیش منشی، هیچ گونه جهلی نبوده برای منشی، ولی به ما هو بیع الفضولی که نمیخواد صحیح بشه، به ما هو بیع المالک میخواد صحیح بشه، و به چی بیع مالک میشه؟ به اجازه. پس اجازه میخواد اینه حالا بکنه بیع المالک و عهد المالک و مشمول اوفو بالعقود و حل الله البیع، یعنی بیع مالکین و عقد المالکین. ولی خب حالا که مقاد این بشه اینجا، پس بنابراین مقدم بر این معامله کیه و محقق این موضوع صحت و نفوذ کیه؟ مجیزه. این عقد اوس و اقدام اوس و این عقد به ما هو عقد او عقدون قراری و به ما هو اقدام او اقدامون قراری یا اقدامون صفحی، چون آقا نمیدونه چیه این بیع یا صلح یا هبه، نمیدونه مجانی زبی نور مجانی، پولی اصلا گریش میاد در مقابل این اجازه، این عقدی که الان بهش منتسب میشه یا پولی گریش میاد، یه اقدام صفحی است. پس فرق بین اذن سابق و اجازه لاحق در جنبه اذنیتش ایشون میگه نیست، از این نظر هر دو علا حد انسیانن، اذن به همون چیزی میخوره بعدن که همون هم اجازه میخواد بخوره، قبلا هم به همونی که بعد میخواد اجازه بخوره، یه درسته. و فرق از این نظره که در باب اجازه این عقد مجاز به ما هو عقد المجیز مخواد درست بشه، موضوع افول عقد قرار بگیره، پس این آقای مجیز اقدام کننده بر این عقده، در وکالت سابقه قبل از عقد وکیل و اذن سابق در وکیل مفوض مخواد بره اقدام کنه بر معامله، نه موکل اذن داده راضی شده به هر چی که او انجام بده، مقدم اونه، اینجا مقدم اینه، اون مقدم که در مقدم بر معامله اون اقدام کننده میبایستی اقدامش اقدام صفحی نباشه، اقدامش اقدام غرری نباشه، او غرری است غرری نیست، این غرری است، او صحیحه ای باطل. پس همین آقای مجیز ایشون میخواد نظرش به دفع این اشکاله که چطور شد همینجا، اگر همین آقای مجیز از قبل به این آقا میگفت تو من راضی ام برو هر کار میخوای بکن با این مال من، میخوای بفروش میخوای مفتی بده میخوای تفویضش کرد، بدون شک اگر رفت بعد اجازه رفت بیع کرد یا صلح کرد یا هبه کرد یقع صحیحه، هیچ چیزی از آقای نمیگه یقع باطله، چون خود مالک بهش گفته هر کار میخوای بکن بکن، چطور شد اونجا میگید صحیحه اما اینجا که بعد از عقد آقای مجیز ملتفت مالک ملتفت شده که عقدی کرده مردد بین صلح هبه است بیعه، میخواد همون حالتی رو که قبل داشته باشه بعد داشته باشه، بگه آقا من راضی شدم هر چی تو کردی، بیع کردی صلح کردی هبه کردی، اینه میگید باطلو، چی میگه فرقش اینه، فرق در اذن نیست و در رضا نیست، بله اینجا مثل همه، ولی اینجا اقدام مال اینه اونجا اقدام مال اوست، اینجا با بیع المجیز موضوع صحته، اونجا بیع المفوض موضوع صحته، بيع بما هو بيع المفوض، وكيل مفوض اونجا بيع قراری نیست، صفحه همچون مفوض که بائع در اونجا میدونه چیزی رو داره بیع میکنه، نه جهلی هست، نه ترددی هست، نه قراری هست، نه صفحه. اینجا که میخواد بیع این آقا قرار بگیره، چون این جاهله با اجازه میخواد بیع او رو منتسب به خودش بکنه و نمیدونه چیه، بیع است یا صلح است یا هبه است یا بیع عبد است یا بیع فرس است، به کم است یا به زیاد. اینجا مقدم اینه و عمل این میخواد موضوع ادله صحت قرار بگیره. اقدام ای و عمل ای و بیع ای باستی اقدام صفحی نباشه، باستی اقدام قراری نباشه، ولی مشمول ادله قرار و نهی از قرار و صفحه بیقع و باطله. این بیان است که مرحوم اصفهانی در اینجا بیان کردن برای اثبات فرق بین اجازه لاحقه و اذن سابق. اگر اذن سابق بیاد و بگه من راضیم که تو بری هر کاری بکنی با این مال، بفروشی، صلح کنی، بکمتر، ببیشتر، هبه کنی، مجانی بدی، عیبی نداره، این رضاست که ابراز کرده، رضاش رو اونو تفویض کرده، بر همه اینا برگشت هم گفتیم به رضاهای و همه میکنه، بعد او هر کاری بکنه یقع صحیحا، چون اونجا مقدم وکیله و وکیل نه جهلی داره نه تردد، موکلم که راضی به همه اونا شده از اول. اینجا از نظر این که مجیز راضی به همه اینا شده مثل اونه، ولی بالاخره این عقد به ما هو عقده میخواد درست بشه، نه به ما هو عقد عقد الفضولی. و عقده یعنی خودش مقدمه بر این عقده و محقق انتصاب این عقده، اقدام کننده چون خودشه. واقعا اینجا میشه اقدام یک کسی که نمیدونه بر چی داره اقدام میکنه، مثل کسی که از اول بیاد انشاء کنه، بیاد بگه من اینه یا به تو فروختم یا به تو هبه کردم یا به تو، از نظر صفحی بودن، نه از نظر اینکه انشاء تردیدی است. انشاء باز تردیدی نیست در اینجا، گفتیم شما قبول داره که عقد منشاء تردیدی نیست، ولی اقدام این آقا به اینکه این عقد منشاء را به خودش منتسب کنه و اینکه نمیدونه این عقد چیه، این یه اقدام صفحی است، این یه اقدام قراری است، یه اقدامی است که فیه صفاحه و فیه القرار و هذا الاقدام منهی اون، مثلا باطل. این بیان ایشون. آیا این بیان قابل قبوله؟ اولا این بیان مسئله صفحیت، اقدام صفحی، این قبلا بحث در کبرا و صغرا شد که این فیه اشکال کبروی و صغروی، اساسا صفحیت دلیلی بر مبطلیتش نیست. ثانیا اینجور هم نیست که همه جا صفحی باشه، صغراش همه جا تمام نیست. این شاید یه آدمی باشه اینقدر خوب که این میخواد آبروش حفظ کنه علا کل حال، هر کاری که تو کردی من همه رو افزا کردم، چه صفاحتی؟ این عقل و عقلائیت که حفظ آبروی برادر مؤمنی رو کرده برای دیگران. پس بنابراین نه کبراش درست بود نه صغراش همه جا تام بود. مهم بحث غرریته، جایی که مثلا غرره تردید هم که گفته شد در عقد انشائی مبتله، نه در عقد، نه در رضا، که در رضا تردیدی هم نیست. عمده مسئله جهله، این آقا جاهله بین که حالا این فروخته یا هبه کرده، مثلا ثمنی در مقابلش هست یا نیست، ثمن کم هست یا زیاد، مثلا فرس را فروخته یا عبد را فروخته. این جهله این که حالا این چی کار کرده، این ایشون میفرماید این اقدام اقدام غرریست، اون وقت ادله نهی از بطلان بیع غرری و نهی النبی عن الغرر اینجا رو میگیره. اینجا این رو بایستی بحثیشون در غرر روشنتر مبناش تا در صفحات و صفحیت، کسیشون هم صفحیت رو آورده هم غرریت. شاید صفحیت رو آورده نسبت به اونجایی که نمیدونه این بیعون یا صلحون یا عطب یا هبتون، چون غرر منیعنه در بیع بالخصوص، اونجایی که شک در اصل معامله است که چیه، جهل در اصل خصوصیت خود معامله است، این میگه صفحون، مثلا اقدام کنه بگید نمیدونه اصلا فروخته یا مجانی داده، این صفحه. اونجایی که نه میدونه بیعه ولی نمیدونه مثلا به مبیع چیه، سمن چیه، زیاده کمه، اونجا قراره. اون علا کل حال صفحیت گفتیم کبرا و صغراش تمام نیست، میمونه غرریه. آیا ادله نهی از غرر را میشه بهش اینجا تمسک کرد؟ صحیح اینه که به این ادله هم نمیشه اینجا تمسک کرد، اما بنابر مسلک تحلیل اجازه به این که اجازه لاحقه مانند وکالت سابقه است، در حقیقت عقد الفضولی را درست میکنه، نه عقد المالک. عقد الفضولی را میکنه عقد المعزون، بعد ان لم یکن معزونن و وکیلن یجعله عقد المعزون و عقد الوکیل و امثال اینها، اون مسلک تفسیر دوم اجازه. بنابر او خیلی روشنه اینجا این رضا و اجازه لاحقه مانند همون اذن سابق میشه، چون این عقد به ما هو عقد الفضولی دیگه مخواد صحیح بشه، نه به ما هو عقد المالک. و به ما هو عقد الفضولی المعزون الذي اصبح معزونا خرج عن كونه فضوليا باذن، به ما هو عقد المعزون عقد ليس قراريا، چون عاقدش که معزونه عالم بوده به ثمن به مثمن به خصوصیات، همه شکی نداشته جهلی نداشته، میدونسته این قیمتش بیشتره یا کمتر، در این حال محاباتی فروخته به کمتر فروخته، میدونه که عبد رو داره میفروشه نفر است و حاکسه. اذن دهنده جاهل باشه این مثل جهل همون اذن قبل از عقده، اذن دهنده جاهله که به چی داره اذن میده. خب فرض بر اینه که این اذن و اجازه لاحقه مطلقه، یعنی داره میگه علی کل تقدیر من راضیم، هم به این راضیه هم به اون راضیه و هر دو رضاش به این و رضاش به هر دو رو ابراز کرده به اجازه، این مثل همون اذن لاحقه. اگه اینجا قائل شدیم به بطلان، اونجا هم باز قائل به بطلان بشیم که در اذن و تفویض قبل از عمل که ایشون قائل به صحت شدن، همه هم قائل به صحت شدن، از دیگه فرقی نمیمونه. بنابر این تخریج و توجیه و تفسیر اجازه به اون تفسیر دوم نه اول، فرقی بین اذن گذشته و اجازه لاحقه در کار نخواهد، چون عقد به ما هو عقد المعزون مخواد درست بشه، نه به ما هو عقد المجیز. مطلب ایشون سر صورتی داره اونجایی که مسلک خود ایشون و مشهور را ما قبول کنیم که عقد به ما هو عقد المجیز مخواد درست بشه، نه به ما هو عقد الفضولی المعزون. اینجاست که ایشون میگه خب اینجا عقد المجیز مقدمه بر این عقد خود مجیزه، باید این اقدامش قراری نباشه. اگر اقدام قراری شد اینجا مشمول ادله نهی از غرره. ولی این هم باز قابل اشکاله، اون این که دلیل نهی از بیع غرری آمده گفته نه النبی عن البیع الغرری، نه النبی عن البیع الغرری، بیع مجهول. ادله بطلان بیع مجهول حالا یا به عنوان غرر یا به عنوان دیگه، اینا همش موردشون اون جاهاییست که خود اون بیع انشائی مجهول باشه که چی رو مخواد بفروشه یا به چه مقدار داره میفروشه. خب و ظاهر این ادله اینه که اون بیع انشائی غرری باشه، مجرد اینکه اقدام من اقدام غرری است ما یه روایتی نداریم بگه الاقدام الغرری باطلون، داریم البیع الغرری باطلون. و ظاهر بیع ما قبلا هم گفتیم این که بیع انشائی درش دخیله و قوامه، شامل اونجایی میشه که بیع انشائی هم درش جهل باشه، اما اونجایی که بیع انشائی درش جهل نیست، اون بیع معنوی درش جهل هست، رکن معنوی عقد یا انتصاب به مالک، مالکش جاهله. بگیم بیع این را هم بگیره با این که بیع انشائی در اینجا هیچ جهلی درش نیست، مشخص معین منشیش عالمه به مبیع به ثمن به همه چی. این لفظ نهى عن البيع الغرري اینجا رو نمیگیره، چون بیع ظاهره در اون انشاء چیزیست که انشاء هم درش هست و انشاء غرری بایستی باشه تا مشمول بیع نهى عن البيع الغرري باشه. الغاء این خصوصیت هم دلیل میخواد و معلوم نیست، حتی عقلا هم بیش از این شرط کنن عدم جهالت رو، اونا میخوان انشاء مشخصی باشه، اما نسبت به رضا و رضای باطن برای اونا فرق نمیکنه. راضی اون کسی که بالاخره راضیه به همه تقادیرش، بدونه به چی داره رضایت میده یا ندونه، میگه من اجمالا به همه راضیم. این دیگه عقد معنوی و رکن معنوی اینجاست در حقیقت، رکن باطنی عقل. این جا داره کسی میگه از اون ادله، قبلا ما اینو بهش اشاره کردیم، بیش از این استفاده نمیشه از ادله نه النبی عن بیع الغرر، که این غرریت یعنی جهالت میبایستی در عقد انشائی، جایی که در عقد انشائی هم جهالت هست اونجا باطله، جایی که در عقد انشائی جهالت نیست در اراده باطنی ممکنه جهالت باشه یا نباشه، در رضای باطنش تردد و ابهام باشه، ولی به کل علی کل حال راضیه. اما اینجور جا این هم باز نهى عن بیع غرری اونجا رو هم بگیره، و با اینکه بیع ظاهره در خصوصیت به انشائی است، این نیاز به الغاء خصوصیت داره، و این الغاء خصوصیت نکته‌ای میخواد عقلایی یا شرعی که ما این نکته رو بالاخره نداریم. ما هستیم عمومات، عمومات میگه کل عقد حتی الغرری صحیح الا ما ثبت فيه البطلان، ما ثبت فيه البطلان اونجاییست که در خود اون بیع انشائی تردد یا جهالتی باشه، او ثبت فيه البطلان بعد لینها عن بیع الغرر. پس بنابر مسلک انتصاب هم قبلا هم گفتیم اگر مدرک ما بر این شرطیت مدرک شرعی بود نه مدرک عقلایی، یا مدرک عقلایی بود گفتیم عقلا هم قدر متعقل اینجور جاها رو باطل میدونن نه بیشتر، در ما عدای اونجایی که در خود بیع انشائی و عقد انشائی جهالت هست مرجع عموم عامه، چون اگر این مقایده نداشتیم حتی در اونجا میگفتیم صحیحون، حتی در بیع الغرر میگفتیم صحیحون، ولی خب مخصص آمد قید، مخصص به اندازه ای که شاملشه قید میزنه نه بیشتر، مقداری که مخصص میگیره اونجایی که خود بیع انشائی هم جهل درش باشه، اما جایی که در بیع انشائی جهل نیست، یک ابهامی در ترددی در رضای مالک هست، و که بالاخره این تردد هم به معنای عدم رضا نیست، چون علی کل حال به همش راضیه. اینجا تمسک به نهی النبی عن بیع الغرر به هیچ وجه صحیح نیست، نه لفظ شاملشه نه نکته‌ای برای تعدی هست با وضوح فرق بین اینجا بین جایی که خود انشاء مجهول باشه، و با وضوح این که عند العقلا فرقی نیست بین اجازه قبل اذن قبل و اجازه بعد. آقا این عقلا نمیگه این آقا اگر قبل از این کار می‌خواست بشه تو هر کاری می‌خوای بکن اونجا درست بود، حالا که از بعد بخواد این کارو بکنه نمیتونه دیگه، دستش گرفته قانون گفته نمیشه حالا این کارو بکنی. اینا خودش دلیل برای این که این بعضی از این تحلیل ها و تدقیق هایی که این آقایون بزرگان می کنن کمی از ذوق عرفی و عقلایی دور می افتن. حالا اینجا چون باب انتصاب و اقدام و این حرف ها رو درست کردن دیگه به این نتیجه غریبه رسیدن که این آقا قبل از اجازه اگر قبل از عمل می تونست او رو بگه تو هر کاری می خواهر بکن برو بکن، و او هر کاری میکرد چه بیع میکرد چه صرف میکرد چه به اقل چه به اکثر صحیح بود، ولی بعد که واقع شد اگه بخواد این راضی بشه دیگه اینجا نمیتونه راضی بشه. این خودش یک مطلبی است که بطلانه عند الذوق العرفي والعقلائي روشنه، خوش فهم میکنه دیگه اونجا این کار میتونست بکنه، از قبل این حق رو داشت، بعد از عمل هم باز این حق داره، وقوع این عمل سبب به هم خوردن این مسئله نخواهد شد. و نکتهش همونه که ادله بطلان و نهی از غرر بیع غرری رو باطل کردن، بیعی که درش جهالت هست و در بیع مفهوم بیع اون جنبه انشائی اخذ شده.